بحث کلامی. یعنی در کلام ما بحث میکنیم از این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. بعد میگن خب اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هست، پس چطور ازدواج اولاد آدم و حوا ازدواج خواهر برادری بوده؟ برای حرمت ازدواج خواهر برادری یا به حکم شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی هست یا نیست؟ میگه حرامه، خب همیشه حرامه، میگه حلاله همیشه حلاله. اینجا کیفیت ازدواج اولاد آدم و حوا با اون بحث کلامی که تضاهم پیدا میکنه، اینجا تضاهم رو باید متکلم حل کنه. از اگر دوستانی که میخوان جلد 11 رو یا مثلا مجلداتی که گاهی خود میبینیم بحثی تاریخی آمده، مثل قصه مثلا یعجوج و معجوج، مثل قصه هود، قصه اینا، زود نگید حالا این قصه رو تاریخی ربطی به کلام نداره. توجه دارید؟ خیلی اوقات مثلا بحث ارث زن، حتی تو که بحثای فقهی گاهی اوقات از امام معصوم سوال شده که چرا ارث زن از اینجا نصف ارث مرده؟ آیا این با عدالت خدا تعارض نداره؟ این سوال میشه سوال کلامی. یه وقت سوال از امام اینه که ارث زن چقدره؟ این سوال فقهیه. ولی وقتی ارث زن رو کیفیتش رو میدونه، اما داره با عدالت الهی تصادمش رو میخواد حل بکنه، میشه بحث کلامی. بله، حالا شما ببینید، اولا بررسی سند درست است، کار جداگانه‌ای میطلبه، ولی من حالا اینو نگفتم برای اینکه همه دوستان رجال کار نکردید. اگر رجال کار بکنید، کار کرده باشید، خب کار رو ساده‌تر میکنید، یعنی میتونید روایات رو دلالتشون رو مشخص کنید، اما بلاز سندی بگید این سند روایت ضعیفه. ضعف سند مانع کشف دلالت نشه، ولو ما روایتی که سندی ضعیف باشه طبیعتا بهش اعتنا نمی کنیم، دلالت رو بفهمیم چیه. چرا؟ برای اینکه گاهی خود چند تا روایت دارید ضعیفن اما دلالت واحدی دارن، این گاهی اوقات کثرت روایت جبران ضعف سند میکنه. توجه دارید؟ لذا اگر دیدی روایتی، اگر دوستانی هم رجال کار کردن، اگر دیدن یه روایتی سندش ضعیفه، نگن چون سند ضعیفه پس ما کار به دلالتش نداشته باشیم. بعضی دوستان که اشکالات مبنایی تری بگیرن، بگن اصلا اینا خبر واحد، اکثر اینها خبر واحد در کلام حجت نیست. خب این هم یه بحث مبنایی است، من این مبنا رو قبول ندارم. من معتقدم خبر واحد در عقایدم حجت هست، و همون دلیلی که حجیت خبر واحد رو در عمل ثابت میکنه که بهترین دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ سیره عقلاست. همون سیره عقلا هم حجیت خبر واحد رو در هست و نیست ها ثابت میکنه. میگن آقا در عقاید یقین لازم است، خبر واحد زن آوره. جواب این است، خبر واحد اطمینان آوره. در عقاید همون یقینی که لازم است، همون یقین اطمینان آوری است، نه اون یقینی که دارای چی؟ یقین منطقی چهار جزم به ثبوت محمول الموضوع جزم لا یزول و جزم به استحال سلب محمول از موضوع جزم لا یزول. این لازم نیست در عقاید. اگر اینطور باشه که مگر شما الان چند تا از گزاره اعتقادیتون این شکلی یقینی هست؟ عوام مردم که ممکنه حتی اعتقاد به خدا رو اینطوری یقین نداشته باشن، باید بگی مشرکن. خیلی تبعات داره این. اگر همچنین یقینی لازم باشه، در اون اصول، اصول اعتقادیش مثل اصل وجود خدا، اصل ضرورت نبوت، اصل اثبات معاد، و چون یقینی را ما لازم نیست از خبر واحد به دست بیاریم، از دلیل عقلی تحصیل میکنیم، اصلا اگر اونجا از دلیل نقلی کمک بگیری صحبه دور پیش میاد برای اثبات وجود خدا، که نمیشه از آیه رو باید استفاده کرد، باید بید سراغ دلیل عقلی، مگر اینکه یه روایت یه آیه داشته باشید که چی؟ خودش متضمن یک دلیل عقلی باشه. ولی در خارج از این اصول، اصول در فروعات اصول، در جزئیات اصول، خبر واحد حجت، خبر واحد اطمینان آور هست و همین اطمینان هم کافی در عقاید. و من به نظر این مبنا مبنای ناسوابی است، حالا البته باید در جای خودش مفصل دیگه بحثش کرد، ولی واقعا اونایی که خبر واحد رو در عقاید حجت ندانستن خودشون رو محروم کردن از بهره‌وری، در بهره‌وری از روایات در حوزه عقاید. و چقدر ما روایت داریم در باره خداشناسی، در باره نبوت، در باره امامت. مثلا یکی از بهترین روایاتی که خداشناسی رو خوب برا ما تبیین میکنه، عرض کنم زیارت جوشن کبیر هست، خبر واحدم هست، یا مثلا مناجات شعبانیه است، خبر واحده. بله، یعنی به تواتر نرسید. حالا نه، خبر واحد که میگم از این است که یه روایته، ممکنه دو تا سه تا راوی هم داشته باشه، ولی تواتر نیست. تواتر معنیش اینه که راویانی که به شما الان نقل کردن متواترن، اونقدر زیادن که تواتر برکس بشه محاله، اونا هم همینطور از تواتر نقل کرده باشن. تواتر ان تواتر ان تواتر، یه اتفاق نیفته در جوشن کبی. خیلی خودمون رو محروم میکنیم بی خودی به خاطر مبنای نادرستی. علی حالن بله، چه فرقی داره؟ خداشناسیه دیگه. داره وقتی جوشن کبیر داره میگه مثلا فرض کنید یا حبیب من لا حبیب لا یا شفیع، یعنی داره صفت خدا رو میگه، خدا شفیق من لا شفیق له است، خدا مثلا حبیب من لا حبیب له است، خدا کریم، خدا جواد، خدا به هر حال داره اسماء خداست. البته شما رو توصیه هم کردن خدا رو با این اسماء بخوانید، ولی این نیست که خیال بکنید یک سری اسماء نمادین غیر واقعی است، فقط حالا میخوان شما حال پیدا کنید. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید شما وقتی با معشوقتون حرف میزنید، خب اسمشو صدا نزنید، ای بگید ای مثلا شفتالوی من، ای نمیدونم آلوالوی من، ای نمیدونم فلان در حالا ببندی داره. خب این از باب تمثیل و فلان، ولی واقعا او اسم شفتالو و آلوبالو و زردالو که نیست. توجه دارید که اسمی داره، اما شما به اسم صداش نمی، اسم او رو صدا نمیزنید، تمثیل و استعاره به کار میبرید. ای خورشید، ای فلک، ای نمیدونم ما، ای شم، توجه دارید. از این تعبیرهای استعاری به کار میبرید، درست؟ در دعا اینطور نیست. در دعا وقتی خدا رو به شافی، جواد، کریم، لطیف صدا میزنن، اینطور نیست که حالا فقط میخواد یه استعاره است، حالا میخواد یه مقدار وقتی شما به اون معشوقت مثلا تعبیر خورشید و مثلا شم میکنی، یا حالا مثلا شم او رو به شم تمثیل میکنی، یعنی میخواد بگی که من پروانم، حاضرم در کنار شمع تو بسوزم، درست؟ یه استعاره ایست، درست؟ این استعاره یک حکایت واقعی هم درش نهفته است، اما برای استعاره است، اما واقعا شمع نیست. وقتی خدا رو داریم یا شافی یا کریم یا لطیف، این دارید مثل شمع، مثل اون معشوقه که به شمع تشبیه شده، دو تشبیه میکنید، تمثیل میکنید، نه واقعا اصلا. بله بله، ببین اطمینان که میگن یعنی اطمینان عقلای، اصلا سخن در اینه که عقلا به ما هم، عقلا اگر یه خبری رو از غیر فاسق بشنون بهش اعتماد میکنن. این اطمینان یعنی همین اعتمادی که عقلا دارن، یقین عقلایی، یقین اطمینانی که معتمد در واقع شخص شنونده میشه. این اتفاق میفته. هر عاقلی به هر حال وقتی از یک خبر موثقی، یک شخص غیر در واقع ثقه خبری میشنوه، عمل میکنه، بهش اعتقاد پیدا میکنه، میپذیره. حالا متعلق اون خبر از سنخ باید و نباید باشه یا هست و نیست. در هر صورت حالا غرضم اینه شما با این مبنا کار بکنید، بعد حالا گیرم که شما این مبنا رو هم نپذیرید، در حال روش بهره بری از روایت رو یاد بگیرید، فقه و روایه رو، دلالت های روایت رو استفاده کنید. حالا اگر فرض کنید مصداقا این روایت رو هم خبر واحد دانستید که حجت نیست، خب طبیعتا شما از این طریق اعتقاد پیدا نمی کنید. درجه دارید. خب برها رفقا مشغول بشن، اگر گهدای بعضی جلسات هم دوستانی بحثی آماده کردن خوبه یه گهدایی بیان اینجا یه گزارشی هم در دقیقه یه روب گزارشی بدن که معلوم بشه که این کار رو چگونه انجام دادن، چون وقتی کار عملی اجرا بشود و گزارش داده بشه خب ما هم نقض و ابرام میکنیم، تذکر میدیم، اصلاح میکنیم، روش رو بهتر دوستان کاربردی و کارگاه یاد میگیرن. بله دیگه، حالا یکی از رفقا برای که آمادگی داره یه روایت و دو روایت و سه روایت آماده کنه بیا اینجا گزارش بده، بعد من تذکر بدم که حالا من خودم یه روایت رو بیام اجرا کنم. خیلی خود رفقا آماده کنم با توضیحی که دادم، بعد میشه تکمیلش کرد. عرض کنم خدمت شما بسم الله الرحمن الرحیم رو نگفتیم ظاهرا دیگه. سوال بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از مباحثی که جناب آقای دکتر سروش بدان پرداخته بحث‌های اخلاق شناسی است. من یه مختصری درباره اخلاق و مباحث اخلاقی خدمتتون نکاتی رو عرض بکنم تا بعد معلوم بشه بعد قلم رو به مباحث اخلاقی که آقای سروش پرداخته چیه، در چه حوزه‌ای از اخلاقشون بحث کرده. خب مستحضرید که واژه اخلاق جمع خلق است و در لغت به معنای صفت نفسانی است. اخلاق یعنی صفات نفسانی، حیات راسخه، به گونه یک حالت نفسانی در انسان پدید آمده که انسان بدون فکر کردن افعالی رو انجام میده. این میشه صفت راسخه، هیئت نفسانی که در جان آدمی رسوخ پیدا کرده. خب این صفت راسخه گاهی خود از سنخ فضیلت هست و گاهی خود از سنخ رذیلت. یه وقتایی انسان با این صفت رذیله کار بد انجام میدهد و گاهی با صفت رذیلت کار خوب. یعنی گاهی قد این صفت راسخه منشه کار بده که میشه رذیلت، گاهی قد منشه کار خوبه که میشه فضیلت. خب اصطلاحاً اخلاق دانش یا دانش‌هاییست که از مهمترین ابعاد زندگی انسان سخن میگن. ما برای پرسش هایی رو گاهی خود باش مواجه میشیم که زندگی ما با این پرسش ها گره خورده. مثلا گاهی خود این سوال برای ما پیش میاد که چه باید بکنیم و چه نکنیم. آیا باید در دادگاه به حقیقت شهادت داد؟ آیا آزار رساندن بد است؟ آیا فرار از زندان قبیح است؟ آیا نباید سخن دروغ بر زبان جاری کرد؟ برای سؤالی که مربوط به رفتار و اعمال انسانه. خب این پرسش ها که از قدیم الایام بوده و جوابها هم از سوی عالمان اخلاق داده شده، منشأ یک سری پرسش های نوین زیربنایی هم شده است. از جمله این که شما که گفتید آیا این عمل خوب است یا بد، خب یه سوال زیر ساختی و زیربنایی خواهیم داشت که ملاک خوبی و بدی چیست؟ اصلا ملاک صدق و کذب گزارای اخلاقی چیست؟ اصولا ارزش‌های اخلاقی صدق و کذب بردارند یا نه؟ و ملاک صحت و سقم یا صدق و کذب گزارای اخلاقی چیه؟ اگه یک کسی مثلا به جای اینکه بگوید نباید ظلم کرد گفت باید ظلم کرد، این باید غلطه؟ چرا؟ ارزش صدق داره یا نداره؟ ارزش کذب و صدق داره یا نداره؟ ملاک ارزش گذاری چی هست؟ اینجور پرسش ها، اینو پرسش های زیربناییه. یا گاهی خود میایم مثلا اخلاق رو با علوم دیگه مقایسه میکنیم، بین اخلاق و دین چه نسبت و رابطه‌ای وجود داره، بین اخلاق و هنر، بین اخلاق و تربیت چه ارتباطی هست. یا گاهی خود این سوال پیش میاد که آیا اصلا میشه باید و نباید های اخلاقی رو از هست و نیست های اخلاقی، هست و نیست های غیر اخلاقی استنتاج کرد؟ یه هست و نیستی از جهانبینیه، یه هست و نیست طبیعت شناختی هست، یه هست و نیستیش درباره انسان شناسی، درباره طبیعت شناسی، درباره جهان شناسی، درباره هستی شناسی. آیا میشه از این هست و نیست ها باید و نباید هایی رو استخراج و استنباط کرد یا خیر؟ پس در واقع یه دسته نفس بایدها و نبایدهای اخلاقی است، یه دسته پرسش هایی است در باره بایدها و نبایدهای اخلاقی. به نظر ما مجموع مباحث اخلاقی رو به چهار دسته میتوان تقسیم کرد، چهار محور اصلی و اساسی میشه به مباحث اخلاقی نسبت داد. کل بحث اخلاقی رو میشه به این چهار دسته تقسیم کرد که من این سوالها و پرسشایی که گفتم نمونه‌ای از این چهار دسته بودن. یک محور از اون تعبیر میشود به اخلاق توصیفی یا توصیف تاریخی باورهای اخلاقی. دیدید بعضی ها میان میگن که مثلا ما با تحقیقات تجربی، با تحقیقات مردم شناختی به این نتیجه رسیدیم که اخلاق مردم مثلا مالزی اینه، اخلاق اروپایی ها اینگونه است، اخلاق ایرانی ها این چنینه. این میشه اخلاق توصیفی، یه توصیف تاریخی، یه توصیف تجربی از باورهای اخلاقی است. و شما هم که توصیف گرید نمیخواید بگید که خوبه اینا عمل کنید، توصیه نکردید، فقط توصیف میکنید، گزارش میدید از نظام های اخلاقی دیگران، از ارزش ها و هنجاره اخلاقی دیگران. این یک دسته بهش میگن اخلاق توصیفی. در واقع این توصیف هست و نیست هایی هستن که متعلقشون باید و نبایده، ولی اصل محمول این گزارها گزارشه. توجه دارید؟ بله. خب اینم برای یه دسته اخلاق دیگه، یعنی اخلاقه ولی اخلاق توصیفی هست، اخلاقی است که داره گزارش میده نظامای اخلاقی دیگران رو. مقصد همینه. چرا مباحث اخلاقی به چهار دسته؟ باشه مباحث اخلاقی، یک سنخشون مباحث تاریخی اخلاقن، یک سنخ مباحث اخلاق توصیفی اند، مقسم مباحث اخلاقی است. دسته دوم اخلاق هنجاری است، یعنی خود گزارای اخلاقی یا اون علم اخلاقی که گوینده بهش اعتقاد داره، مثل یک معلم اخلاق که میاد سر کلاس میگه که باید عدالت بورزید، نباید ظلم بکنید، این باید و نبایدهایی که مرسوم بوده، رسم خیلی خوب بودم قدیم، متاسفانه الان بچیده شده و جمع شده، خیلی منم حالا چون اهلش نیستم انجام نمیدم، ولی خیلی سنت خوبی بود. بزرگان مثلا اول درسشون یه روایت اخلاقی، یه تذکر اخلاقی میدادن، بعد درس رو میگفتن. گاهی خود نه، مثلا چهارشنبه ها یه تذکرات اخلاقی میدادن، در طول هفته درس میدادن، چهارشنبه های تذکر اخلاقی، بعد مثلا ادامه درس رو میدادن. این اخلاق هنجاریه، اخلاقی است که میخواد در واقع اثر عملی داشته باشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رضا الله تعالی علیه تو این کتاب اخلاقیش میفهمد این درس اخلاق، اینا علم اخلاق این نیست. علم اخلاق اونه که آدمو بسازه، آدمو تکون بده. اگر بعضی اصلا ممکنه براتون ساعتها باید و نباید اخلاقی بگن، آدم هیچ احساسی، هیچ حالتی، هیچ تغییری و تحول درونی پیدا نمی کنه. بعضی اصلا نه، حرف یه جمله میگن، اون جمع تا مدت ها تأثیر برشون پیدا، یعنی متأثر میشن و تحول پیدا میکنن. یه وقت نمیدونم خدمتتون عرض کرده بودم یا نه، یه وقتی جمعی خدمت آیت الله بهجت حفظ الله رسیدیم، از جمعی بودن از اساتید به هر حال حوزه که مدرس های تقریبا حالا میشه گفت تو فن خودشون صاحب نظر بودن، بعد یه منزل ایشون خدمتشون رسیده بودیم، یه مدتی ایشون سکوت کردن، حرفی نزدن، شاید یه 20 دقیقه ای، فقط گاهی خود این جمع محدودی هم بودیم، این جمع یه نگاهی به آیت الله میکردن، ایشون سرش خیلی اوقات پایین بود، اون لحظات عادتا هم همینطوره، سرش پایین بود و خب ما نگاهش میکردیم، یه وقتایی میشه سرش رو بالا میبرد، ما سرمون رو میبردیم پایین. یه 20 دقیقه اینطوری گذشت و بعد فرمود که احتمال بدهید که قیامتی هست. اینو گفت و همین یه جمله رو گفت و این جمع زدن زیر گریه. یه دیگه آقا اینو گفت و بلند شد و رفت و این جمع هم یه چند دقیقه همجا که نشسته بودن گریه میکردن. آخوند و گریه انداختن خیلی کار سختیه ها، آخوندهایی که مثلا حالا این جمع کسانی بودن که معاد درس میدادن، از قیامت گفته بودن، بعضا کتاب نوشته بودن. آقا هم نگفت یقین داشته باشید که قیامتی هست، فرمود احتمال بدهید. چون احتمال قیامت هم آدم رو کنترل میکنه، احتمال قیامت، حتی آدم یقین به قیامت هم نداشته باشه، احتمال به قیامت داشته باشه کنترل میشه. توجه دارید؟ گاهی اوقات بعضی اینطوری هن، یه جمله تلنگوریست تا مدت آدم رو به هر حال خوله، حالا امروزی ها شارجه. یکی امینه هم نه، ساعت ها براتون حرف بزنه هیچ اثری نداره. امام میفرماید اخلاق، منظورم این اخلاق هنجاریه، اخلاقی اخلاق است که تکون بده. خب بعضی بارا مگه ما نشنیدیم که مثلا نسبت به همسرمون چه برخوردی داشته باشیم، نسبت به بچه هامون، نسبت به پدرمون، مادرمون، بستگانمون، همسایه هامون. بارها شنیدیم، بارها گفتیم، بارها رو منبرها گفتیم. بارا شنیدیم و گفتیم که اگر کسی مسائل مسلمین، امور مسلمین رو بهش اهتمام نورزه مسلم نیست. اینا خیلی شنیدیم، اما تو عمل وقتی وارد میشیم زندگی عینی خودمون رو ببینیم، نسبت به همسرمون چطور برخورد میکنیم، نسبت به بچه هامون چطور برخورد میکنیم، نسبت به گاهی خود ما طلبای جوری با بچه هم برخورد میکنیم که بچه هامون میگن ای کاش بابامون آخوند نبود، گاهی خود با همسرمون طوری برخورد میکنیم که همسرمون میگن که ای کاش ما همسر آخوند نمیشدیم، گاهی خود مثلا رفتارهای پدر و مادر، فامیلا، بستگان میگن عجب آخونده و اینطور. خب پس معلوم میشه که ما اخلاق نخوندیم، چون امام میگه اخلاق اونیست که تکون بده، وقتی تکون نداره پس معلوم اخلاق بلد نیستیم. خب این اخلاق هنجاریست، این اخلاقی که باورش داریم و غربیا از این گزاره اخلاقی تعبیر میکنن به افعال گفتاری، اسپیچ اکت، مثل اینکه میبینید رفیقتون از عرض خیابون داره عبور میکنه، بعد یه تریلی داره میاد با سرعت، شما یه وقت با دستتون هلش میدید که زیر تریلی نره، حالا اگر دشمنش باشی نه میندازی زیر تریلی، اما حالا هلش میدی که آسیب نبینه، یه وقت به جایی که هلش بدی بهش میگی برو. اخلاق اینه، تا بهش میگی برو یه دفعه توجه میکنیم اداره ماشین میاد زود در میره. اخلاق هنجاری یعنی این. وقت اکثر این اخلاق درسای اخلاق میشه اخلاق چی؟ توصیفی، اخلاق توصیفی. اما اخلاق هنجاری آدم میسازه. البته طبعا نمیخوام بگم اگر یه وقت معلم اخلاقی سخنش تأثیر نگذاش حتما ضعف از معلمه، خود نه، قابلیت قابلم از انبیا هم آمدن اخلاق هنجاری رو گفتن، بعضی ها تأثیر نپذیرفتن، برای قابلیت خود افراد هم اصل. لذا یه وقتایی اون موقع خب درسای اخلاق متنوع هم بود، الان هم الحمدلله مدتی در راه میفته، بعضی ها مثلا علاقه داشتن درس اخلاق آیه آیت الله مشکینی برن، بعضی علاقه داشتن درس آیت الله مظاهری برن، بعضی علاقه داشتن درس اخلاق آیت الله اشتهاردی برن. خب بعضی طلبا گاهی وقت از ما سوال میکردن، گفتم شما از سه تا چهار تا رو برید ببینید کدومش به لحاظ قابلیت خودتون، همه اونا خب بزرگوارن، اما به لحاظ قابلیت خودتون کدام سخن بیشتر تأثیر میذاره، اونو برید، توجه دارید اونو برید. یه وقت میبینی واقعا اون سبک گفتن آقای مزاری اثر بیشتر داره، واقعا سبک گفتن آقای مشکینی اثر بیشتری داره، توجه دارید. بعضی ها مثلا این درس های بحث جلساتی که حضرت آیت الله امجد داره بعضی نمیپسندن، میگن آخه چه ادا در میاره، اصلا در شأن طلبگی نیست اینا، اینو که حرفو میزنن حالیشون نیست، توجه دارید. چرا حالیشون نیست؟ برای اینکه یه تیپ آخوندی برای خودشون ساختن، خیال میکنن این باید باشه. کی گفته بابا؟ او با همین رفتار خیلی ساده معمولی هزاران دانشجو رو هدایت کرده، هزاران آدم منحرف ملحد رو متدین کرده، مگر رفتار غیر شرعی مرتکب شده؟ حالا حتما ما مثلا ای باید مثلا عبا اینطوری خیلی شیک و پیک و مثلا علمایی، یه وقتا ایشون مثلا گاهی خود برای بعضی علما جلسه داره، رو منبر خب روزه میخونه، سینه میزنه، نوحه میخونه، میگه سینه بزنید، به علما میگه چه علمایی سینه میزنید، بلند شید بلند شید بلند شید سینه بزنید، باباتون هم بمیره اینطور سینه میزنید، برای امام حسین اینطور سینه میزنید، بزن سینه تو بزن. خدا رحمت کنه حضرت امام میفهمه من هر موقع میرفتم نجف برای زیارت در واقع هر حضرت امیر در نجف میفهمه من عوامانه زیارت میکردم. آخه بعضی خیلی علمای از اون دور من یه وقتایی که هیچ که نباشه خلوت باشه توجه دارید بعد از اون دور من نمیخوام یه والدم شریک کردن مردم بپره اون که شرعاً درست نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله وجدانی رو، ایشون هر شب جمعه می آمد حرم رضوان خدا بر او باد، می آمد نزدیک زری، همینطور رو به زری نزدیک زری، یعنی دیگه تقریبا مردم از کنارش که رد می شدن فقط بیشون تنشون می خورد، نزدیک زری رو به زری همینطور زار زار زیارت می کرد و زار زار گریه می کرد، دستمال چیزی هم دستش نبود تا اشکا می ریخت، عواش قواش خیش می شد. خب ما بعضی طلبا دیگه نگاه می کنیم عجب که استاد اصلا سرش رو پایین بیار، نه همینطوری مثل دی آدمی مثلا بچهش رو از دست